مرزهای حاصل از آن رفته رفته ایده گذار به نسل جدیدی از تلاش‌های بشر برای شناخت خودش را وارد ادبیات علمی و دانشگاهی کرد. یک انقلاب شناختی که کمابیش همه حوزه‌های علم را متأثر می‌ساخت.
تخمین زده می شود که مغز انسان بین 10 تا 100 میلیارد سلول عصبی یا نورون دارد. هر کدام از این نورون ها می توانند حدود 10,000 اتصال و ارتباط با دیگر نورون ها برقرار کنند. این شبکه گسترده اساس و بنیاد ذهن را تشکیل می دهد و نشان می دهد که ذهن ماهیت پیچیده ای دارد.
نورون ها قابلیت خودساماندهی دارند و شبکه می سازند. هرچه بیشتر نورون هایتان را تحریک کنید، این شبکه ها پیچیده تر و قابل اطمینان تر می شوند. بالعکس، هرچه کمتر آنها را تحریک کنید، این شبکه در نهایت و به ناگزیر نابود می شوند. در گذشته تنها می توانستیم مغز را در جسد کسانی که می مردند طی کالبد شکافی یا پس از آن بررسی کنیم. امروز به کمک تصویرسازی پزشکی می توانیم به مشاهده مغز در حال کار بپردازیم. این نوآوری های علمی به ما امکان می دهد بفهمیم مغزمان چطور کار می کند.
در پایان می توان گفت ذهن ماهیت پیچیده‌ای دارد و تنها سیستم پیچیده‌ای است که دیگر سیستم‌های پیچیده را مورد مطالعه قرار می‌دهد. دانشمندان علوم شناختی تلاش می‌کنند تا از ذهن و سوالات مربوط به آن یک توجیه علمی داشته باشند.
آی دکتر مرادی، شما اشاره کردید به رشته های مختلفی که با حوزه علوم شناختی ارتباط دارن. چیزایی هم که ما میبینیم اینه که به سری از دانشمندان و محققین رشته های مختلف مثل روباتیک، ارتباطات مغز و ماشین یا BCI یا BMI و هوش مصنوعی، همینطور متخصصین رشته های علوم اعصاب، رشته های روانشناسی که خود شما هم از رشته روانشناسی وارد حوزه علوم شناختی شدید، فلسفه ذهن و نقش برداری مغز و نورو ایمیجینگ، زبانشناسی، جامعه شناسی، اینها خیلی رشته های مختلفی هستن که به ظاهر هیچ شباهتی هم به هم ندارن بعضن، و بعد که ملاحظه میکنیم میبینیم ظاهرا خیلی از این افراد، این متخصصین، این پژوهشگران رشته هایی که عرض کردم، خودشون رو در واقع عضوی از حوزه علوم شناختی میدونن. این ارتباط چجوری؟ آیا واقعا این رشته ها جزی از رشته علوم شناختی هن یا رابطه جور دیگریه؟
سوال خیلی خوبی رو شما مطرح فرمودید. من در ادامه بحثای دوستان به این نکته اشاره میکنم. اون چیزی که منجر شد که علوم شناختی شکل بگیره بحث متدولوژی و روش شناسیه. خیلی مسئله است. همونطوری دوستان اشاره کردن، شاید این سوالات به شکل عامش سابقه بسیار بسیار دیرینه ای داره. منتها پاسخهایی که تو هر دوره ما بهش میرسیم متفاوته. شما وقتی تو قرون حالا 16-17 میلادی رو ملاحظه میکنید، پاسخ ها عمدتاً فلسفی است نسبت به این سوالات. علت چیست؟ علت این استش که متدولوژی و روششناسی بررسی علمی قضایا وجود نداره یا بسیار ضعیفه. طوریه که حتی وقتی که میان یه دفعه اولین بار مسائل موضوعات خاص شناختی رو مطرح میکنند، حتی اصلاً بعضی از این دانشمندان معتقدن کسانی که دنبال مسائل شناختی میرن بیهوده این کار رو میکردن. کما اینکه شما مثلا فرض کنید که تو همین تاریخ روانشناسی که در واقع روانشناسی جدید که یه جوری تحت تاثیر فیزیک و زیستشناسی و علوم پزشکی اینام زیاد هست، این بحث مطرح میشه که اصلا معنی ندارد، اصلا یعنی بیهوده در واقع تلاش داریم میکنیم.
یعنی همین کاری که برای شناخت،
بله بله، برای اینکه از مطالعش حالا به دلیل اینکه مسئله فلسفی است. لذا شما تئوریایی هم که شما توی اوایل میبینید تئوریای 100% علمی نمیشه گفت، هست تئوریای شبه فلسفی است. مثلا فرض کنید که من مثال بزنم تو همون حوزه روانشناسی، تئوری مثل روانکاوی رو.
بله،
روانکاوی یک تئوری و نظریه 100% علمی کسی نمیتونه ادعا بکنه هست، برای اینکه بنیانهای فلسفی داره. شما مثلا وقتی که میاد فروید تقسیم میکنه شخصیت رو، سه لایه شخصیت رو، ایدیگو، سوپر ایگو رو. این متأثر از در واقع فلسفه هگلیست که در واقع تز، آنتی تز، سنتز رو مطرح میکنه. البته این فقط توی روانشناسی هم نیست و تو جامعه شناسی هم همینه. منتها اون میاد بهره میگیره برای اینکه سوالی رو پاسخ بده، همون سوالی که به شکلی آقای عبدی هم مطرح کردن که به هر حال سوال بشر بوده، منتها با شرایط اون موقع. و بعد جالب هستش که شما این تئوری ها رو بیشتر واژه مکتب هم حتی میبینید. واژه مکتب وقتی میگیم یعنی این که هم تبیین میکنه، هم توصیف میکنه، هم روش میده، هم چه میدونم درمان میکنه، همه اینها رو، در حالی که کار علمی اینجوری نیست. لذا تا دهه 1950-60 میلادی ما دیدگاه های حتی مسلط بر روانشناسی تئوری های شبه فلسفی است، یا رفتارگرایی باز به همین ترتیبه. شما وقتی از اسکینر سوال میکنید که خب به هر حال حالا میگه که بله ما کاری به مثلا این جعبه داخلش نداریم، ورودی و خروجی رو میبینیم. بعد ازش سوال میکنید واژه‌ای به نام عقل، واژه‌ای به نام اراده چگونه تبیین میشه، میگه اصلا اینا وجود خارجی ندارد. اگرم داشته باشه، تصور کنیم که داشته وجود دارد، اونا در قالب متر اندازه ایست که من میگم. یعنی عقل رو که کلن نفی میکنه، هوش رو میذاره جاش، در حالی که هوش با عقل کاملا با خرد فرق میکنه. و لذا میگه اونم همون متری هستش که فرض کنید که اولین تست هوش اومده طراحی شده اون میتونه بسنجه. و لذا کاملا نفی میکنه، یه جوری تحت تاثیر جبرگرایی تو فلسفه هست. حالا افرادی مثل پیاژه و اینا سعی میکنن از اپیستمولوژی بیان وارد این حوزه بشن، از زیست‌شناسی وارد این حوزه بشن، مفاهیم شناختی رو مستقل‌تر مطرح کنن، یه سری شواهد و تجربیات فردی رو هم باز بر اساس روش‌های بیشتر مطالعات فردی سعی می‌کنن یافتهایی رو ارائه بدن. اتفاقی که تو دهه 50-60 میلادی رخ میده به نظر من خود علوم شناختی نیست. توی علم در زمینه مسائل مطالعات مربوط به توانمندی‌های انسانی تغییر در سیستم روش‌شناسیه، تغییر در متدولوژی مطالعه است.
این تغییر چی بوده؟
این تغییر این هستش که همیشه قبلا این گونه بود که من یه موضوعی رو می‌دیدم، به عنوان محقق سعی می‌کردم در واقع داده‌هایی رو به شکل انفرادی جمع کنم، بعد با توانایی‌های ذهنی خودم رو تبیین و تفسیر کنم. در حالی که از دهه 60 به بعد اتفاقی که افتاد این که نه، اول ما باید بریم روش رو تدوین کنیم. برای اینکه روش رو تبیین کنیم و بتونیم روش درست داشته باشیم، ابزار لازم رو نیاز داریم. لذا امروز شما میبینید که اگر پیشرفت زیادی داره اتفاق میفته به دلیل اینکه ابزارها و روشهای مختلفی وارد کار شدن. حالا این ابزارها از رشته های مختلف گرفته شده. لذا تو خود روانشناسی هست، مثلا فرض کنید که حافظه رو اولین بار ابینکانس که بس معروف است تو حافظه کار کرده، یعنی اولین نفری که واقعا کار کرده و همه جا هم به هر حال مطرح است. خب این در حد این که انسان بتونه، یا کاری که میلر کرده که در مورد توجه که 1.1 ثانیه طول میکشه که فرد از یه نقطه به نقطه دیگه توجهش رو معطوف کنه و فرد نمیتونه در آن واحد ذهنش رو معطوف به 2 هدف آگاهانه بکنه. و لذا اونجا بحث توجه مطرح میشه. خب امروز چنین بحثی بسیار ابتدایی میاد، ولی اون موقع بسیار عالی بوده، بسیار پیشرفت خوبی بوده و کشف خوبی بوده.
ببخشید دارید که برای اینکه بحث رو بهتر متوجه بشیم، قبل از همون دهه هولوش 1950 مگر این ابزار که شما میفرمایید، ابزاری که باش بشر سعی میکرد فکر رو بشناسه، یا حالا اگه به این تخصصی هم نبوده، حالا چیزهای مشابهش مگه چه جوری بوده؟
ببینید، اولا حالا واژه‌ای که آقای عبدی اشاره کردن، واژه من اینجا به کار میبرم، واگرایی بوده. یعنی چی؟ یعنی پزشکی برای خودش می اومده موضوعی رو دنبال میکرده، فرض بحثای مثلا عصب شناسی رو، مثل کاری که سانتیاگو ریمون کخال کرد و فلان، اینها تو اون قالب بوده و توجیه میکرده، سعی میکرده که به هر حال بر اساس روابط فیما بین سلولای عصبی مسئله
بافت شناسی و سلول
بافت شناسی، بله. بعد اتفاقا بحث آناتومی اینجا بعد مطرح میشه، بعد میاد بحث عصبات که کارکردا مطرح میشه، بله. که تئوری کارکردی تو مغز از همینجا در واقع شروع میشه، بله. منتها مستقل توی فیزیک دقیقاً کار خودش رو جدا انجام میداده، توی چه میدونم رشته های دیگه هم به همین ترتیب. توی روانشناسی هم چون آخرین علمی است تقریبا از اون مدل اگوسکونت جدا شد، در واقع دنبال روش و شیوه میگشت. در اون ابتدا چون روش شیوه نداشت، مجبور بود یه جوری دیدگاه های فلسفی رو بیشتر بهش بهره بگیری. لذا شما اول روانشناسی رو که اگر دهه اواخر قرن 19 میلادی در نظر بگیریم تا الان که حدود 130-140 سال میگذره تقسیم بندی کنیم، سه دوره متمایز میشه. دوره اولش دوره ای هستش که دیدگاه های بیشتر شبه فلسفی است. مثل همین مثال زدم دیگه، رفتارگرایی رو. شما با اینکه ادعا میکنه من آمدم مسئله محرک پاسخ رو بحث کنم، ولی وقتی میخواد تفسیر کنه تفسیر فلسفی داره میده. بله، خود روانکاوی باز به همین ترتیبه، تفسیری که میده تفسیرهای فلسفی است. کما اینکه تو رشته تو جامعه شناسیش هم همینه. تو جامعه شناسی شما مدلی رو که مثلا مارکس میاد برای جوامع میده دقیقاً یک تبیین فلسفی هگلیه. حالا از هگل آریه گرفته و بعد اومده سعی کرده اونگونه خود مثلا جوامع رو تفسیر بکنه.
پس اگر درست متوجه شده باشم، منظور شما اینه که تا قبل از 1950 رشته های مختلف داشتن با روش های مختلف
خاص خودشون بوده،
داشتن جنبه های مختلفی از ذهن یا مغز یا آگاهی اینها رو داشتن بررسی میکردن، اما از اون زمان به بعد تصمیم بر این شد که رشته به نام علوم شناختی ابدا بشه و در این رشته در واقع همه این تخصص در کنار هم قرار بگیرن و همه از جنبه‌های مختلف
دقیقا.
با یک روش، حالا یا روش‌های مختلف ولی توجه داشته باشن دقیقا. که دارن یک موضوع رو بررسی
دقیقاً یک موضوع واحد رو دارن بررسی میکنن، از امکانات و روش‌های مختلف استفاده میکنن. کما اینکه امروز دیگه به اصطلاح کاملا مشهوده که این همگرایی، این همفکری، این در کنار هم بودن یک تعبین درست‌تر و دقیق‌تری رو داره از موضوع به ما میده. یه نکته رو من اشاره کنم، ببینید همونطور که دوستان اشاره کردن یک سری سوالات شاید حالا سنتی و کلاسیک بوده که ما پاسخ اون رو هر روز کامل‌ترش کردیم. یه نکته دیگه ماهیت خود این توانمندی هاست، ماهیت اینا که در واقع ما بیشتر میشناسیم. مثلا فرض کنید تصوری که شاید 20 سال پیش 30 سال پیش از حافظه داشتن یک تصور بسیار محدودی بوده، اما امروز حافظه به عنوان یک پدیده توانمندی انسانی نه تنها توی به عنوان کارکرد شناختی خودش رو در زندگی روزمره ما نشون میده، بلکه تو تبیین هویت انسانی نقش کلیدی داره. یعنی شما نمیتونید امروز هویت رو بدون در نظر گرفتن مؤلفه‌ای به نام حافظه در نظر بگیرید، برای اینکه حافظه شما فقط اون اطلاعات علمی شما نیست، حافظه شما یه بخش عمده دیگره و اساسی ترش حافظه اتوبایوگرافیکال مموری شماست، من هست، حافظه سرگذشتی ما هست که از روز اول زندگی
شناسنامه‌ای که از خودمون در ذهن داریم
در ذهن ما حفظ میشه و هرچی هم زیادتر حفظ بشه و بمانه بهتر هست. اینم دقت بشه که ببینید ما به چه کسی میگیم آدم باسواد؟ کسی که اطلاعات زیاد علمی داشته باشه. چه کسی میگیم دارای هویت قوی؟ کسی که اطلاعات تاریخچه خودشو بیشتر تو ذهنش داشته باشه. و این نقش کلیدی رو امروز داره و جالب تو اختلالات نقش اساسی داره ایفا میکنه. یعنی امروز شما یه فرد افسرده رو اگه بخواید به لحاظ شناختی تبیین کنید هیچ راهی ندارید جز همین اتوبایوگرافیکال مموری. اصلا آدم افسرده چرا افسرده است؟ برای اینکه گذشته خودش رو فراموش کرده، میگه من هیچم، من پوچم، قطع ارتباط کرده. حالا چه مکانیزمایی از چه بحثایی از اینجا که اتفاق میفته اینا قابل بحث است. من میخوام عرض کنم که ببینید یه بحث این است، یه بحث اشاره‌ای که یه شکلی آقای کامرانی کردن که ببینید خود توانایی‌های ذهنی ما هر روز اضافه هم میشه. یعنی ما فقط اینجوری نیستش که تو همین مواردی که اسم بردیم باقی بمانیم. یعنی این که توانایی ذهن شما، ذهن هر انسانی به گونه‌ای داره هر روز فعال میشه که توانمندی‌های جدیدی شکل میگیره. این توانمندی‌های بسیار پیچیده و عالی هست، مثل کارکردهای عالی ذهن و مغز. حالا این که باز اینجا بین مغز و ذهن و اینا چه تفاوت هایی هست،
خود اینا یه دنیا بله صحبت بله. میخواد
یعنی در واقع شما مثلا اعمال عالی اخلاقی
بله.
که حالا از جنبه نورولوژیک کار فرونتال لوب نقش داره، ولی این که اینا چه جوری شکل میگیره مثلا.
خیلی ممنون دکتر. آیه دکتر عبدی، حالا با توجه به رشته ارشد شما که فلسفه علم هم بوده، به نظر شما فلسفه علم در علوم شناختی چه جایگاهی داره و قبل از اینکه علوم شناختی شکل بگیره آیا چیزی به نام فلسفه علم داشتیم و بعد اگر داشتیم بعد از اون وقت شکل گیریش به چه سمتی رفت؟
درست. در خصوص جایگاه فلسفه به شکل حالا عام و فلسفه علم به شکل خاص، حقیقتش اینه که من وقتی یک نگاه تاریخی دارم به این اتفاقاتی که افتاده، اتفاقا میخوام بگم که جایگاه مهمی داره، حالا توضیح خواهم داد. ما تقریبا از اواخر قرن 15 هم خب به هر حال بین افرادی که داشتن کار علمی انجام میدادن، حالا شاید نشه واقعا واژه ساینس رو به اون موقع اطلاق کرد، ولی کار حالا اصطلاحاً به قول خودشون حکمتی انجام میدادن، یه دعواهای بزرگی رو میبینیم.
چه زمانی؟
تقریبا قرن 15 هم با فرانسیس بیکن این شروع میشه، جایگاه خاصی رو به علم میده، علم رو معادل قدرت میدونه. حالا اینکه چرا این واژه رو به کار میبره، خودش برمیگرده به اون دعواهایی که وجود داشته. و بعد ما دکارت رو داریم که دکارت در پاسخ به یک سری پرسش هایی که در واقع پرسش های شکگرایانه ای بوده که اون موقع مطرح بوده، در واقع میاد و دو تا ساحت رو از همدیگه جدا میکنه، ساحت ماده و ساحت نفس یا همون خرد و عقلی که در واقع یه جوری میشه گفت کاگنیشن، هم واژه کاگنیشن از واژه کوژیتو یا کوگیتو در واقع گرفته شده و معنای دقیقش در واقع فکر کردن هست. ما یه مقداری با تمایز بذاریم بین فکر کردن، شناختن، اینها یه مقداری حداقل به لحاظ فلسفی اینو با هم دیگه
این با اون نظریه دکارت همخوانی داره.
بله بله،
همون اصطلاح هست.
دقیقاً اصطلاح کوژیتو کاگنیشن در واقع از واژه در واقع از عبارت کوژیتو ارگو سام در واقع گرفته شده که دکارت مطرح میکنه برای اینکه خودش رو اثبات
که من میاندیشم پس هستم.
میاندیشم پس هستم. و حالا روی این هم کلی بحث داشتیم تو این سالها. بعد در واقع یه اتفاقی که میفته، ما تجربه گرایان رو داریم توی حالا انگلستان و اسکاتلند به خصوص، که یک نگاه خاصی رو به ذهن دارن و اساساً ذهن رو دریچه ما میدونن با در واقع تعامل انسان با جهان پیرامون خودش، و حالا بحثای خیلی جدی مطرح میشه. من از اینا گذر میکنم، ولی حالا یه اتفاقی هم که میفته، حالا آقای دکتر مرادی هم چندین بار از هگل نام بردن، ما بعد از هگل در واقع توی فلسفه یک واگرایی لوژی ها رو داریم، اصطلاحاً نمیدونم بیولوژی، اکولوژی، سوشیالوژی، اینها در واقع میشه گفت تقریبا بعد از هگل هست که داره اتفاق میفته و انواع اقسام لوژی ها رو ما باش مواجه میشیم. یه نکته هم در مورد خود واژه لوژی بگم، لوژی در واقع از لوگوس گرفته شده، واژه یونانی لوگوس. خود لوگوس خب معانی متفاوتی داره، ولی فکر میکنم که این جذاب باشه واسه شنوندگان. لوگوس هم معنای خرد و عقل رو میده، لاجیک، منطقی که ما داریم، هم یه معنای همهمه و در واقع گفتگویی که حالا اصطلاحاً پچ پچ ما بهش میگیم رو هم حالا توی در واقع ادبیات یونان قدیم توی اودیسه در واقع اودیسه.
پچ پچ یا هم همه، چون خیلی فرق میکنه،
تقریبا هم همه رو بیشتر در واقع سخنرانی
یه صدای پراکنده
که هر کسی داره حرف خودش رو میزنه،
صدای متعدد توشه.
میخوام بگم که لوگوس این معنا رو هم میده، و اتفاقا این معنا معنایی هستش که مثلا توی اودیسه هومر ما باهاش مواجه هستیم. پس میبینی که این واگرایی یه مقداری حالا با اون واژه لوژی، لوگوس هم مرتبط هست. و اوایل قرن در واقع 20 یا اواخر قرن 19 ما یک سری سوالاتی رو داریم، چون دیگه اینجا علم داره کامیونیتی شکل میگیره، جامعهش داره شکل میگیره.
علم شناختی؟
نه، خود علم رو دارم میگم، علم به معنایی که الان ما میشناسیم، ساینس. تا پیش از این ممکنه که خیلی معنای ساینس رو نتونیم بهش اطلاق بدیم.
روش‌های تجربی و اکسپریمنتال.
دقیقاً، که قرار هست پیش بینی کنن، قرار یه متد مشخصی داشته باشن،
قرار قابل تکرار باشن.
دقیقاً، قابل تکرار باشن. اینجا اتفاقی هستش که حالا من به عنوان جامعه که قرار هست خودم رو متمایز کنم، سوالی که واسم پیش میاد، مرز بین علم و غیر علم چی هست؟ این اولین سوالی هستش که در واقع پیکره و شکل دهنده فلسفه علم هست. یعنی ما فیلسوفانی داریم که حالا میخوان بین خودشون، بین کسی که داره کار علمی میکنه و کسی که به نظر اونها کار غیر علمی داره میکنه، یک مرزی رو مشخص کنن.
دکتر، ممکنه خیلی از افراد متخصص تو زمینهای علمی یا حتی خیلی از شنوندگان عادی ما و غیر متخصص در زمینه‌های علمی هم به این فکر بکنن و به این عقیده داشته باشن که خب ما فقط چیزی رو که علم هست قبول داریم دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه می‌بینیم آزمایش میشه، قابل تجربه است و نتیجهش رو می‌بینیم. آیا غیر از علم ما باید به چیز دیگری هم اعتقاد داشته باشیم؟ و اگر این هست، بر چه اساسی ما میتونیم اقناع بشیم که اون باید اعتقاد داشته باشیم؟
یه بحث اقناع هست، یه بحث پذیرش هستش. یه موقع هستش که ما معمولا پاسخهایی که حالا پاسخهای متفاوتی هم داده میشه، پاسخهایی که الان میشه گفت یک اجماعی در موردش وجود داره، من با تاکید روی واژه اجماع، به هر حال یک جامعه وجود دارن که یک چیزی رو به عنوان علم پذیرفتن. این اجماع جامعه علمی در واقع در حال حاضر همون تعریفی شما گفتین، قابلیت پیشبینی، قابلیت تبیین، قابلیت تکرارپذیری و حالا متدولوژی که بشه این رو حالا اصطلاحا به شکل بازگشتی هم بررسی کرد و دونه دونه مراحل رو مورد تحلیل قرار داد. ولی حقیقتش اینه که خیلی راحت نمیشه پاسخ داد. یعنی توی حتی خود علم هم ما یه اصطلاحی رو داریم، یک تزی هست تحت عنوان تز دوم کوین. و بحث اینه که خب ما به هر حال داریم فرضیات رو میسنجیم، ولی نکته اینه که ما باز هم نمیتونیم فرضیات رو بسنجیم. یعنی اینکه شما یک قانونی دارید، یک قاعده ای دارید و یک بر اساس یک سری فرضیاتی این رو بهش رسیدید. حالا اگه اون قاعده قانون یک تغییرات جزئی داده بشه، شما نمیتونید مسیر مستقیمی رو به اون فرضیات داشته باشین که بگید کدوم یکی از این فرضیات غلط هست یا کدوم یکیشون درست هستن. مسیر خیلی مسیر مشخص و واضحی نیستش و مستقیم هم نیست و خیلی پیچیده میکنه. این فرایند مرزگذاری بین علم و غیر علم در واقع تا همون دهه 50 هم حدوداً شک در واقع داشته امتداد پیدا می‌کرده. ما پوزیتیویست ها رو داریم، ابطالگرایان رو داریم و حالا هر کدوم داره با روش‌های مختلفی پاسخ.
حالا سوال من اینه که آیا این جنبه‌های فلسفی توی در واقع علوم شناختی هم جایگاه دارن و جزء علوم شناختی حساب میشن؟
توی تعریف در واقع استاندارد بله، فلسفه یکی از در واقع حوزه‌های، یکی از اون دیسیپلینایی هستش که توی حوزه علوم شناختی
با اینکه قابل اجرا، قابل آزمایش به روش اکسپریمنتال و تجربی نیست.
نه لزومن، ما حتی تو فلسفه هم در واقع فلسفه اکسپریمنتال رو داریم. یعنی به این شکل نیستش که اونها هم جدا باشن.
فلسفه اکسپریمنتال فلسفه کارهای اکسپریمنتال یا
در واقع خودش... همون پاسخها رو به روش اکسپریمنتال سعی میکنه
جواب میده،
جواب بده. رویکردها رویکردهای متفاوتیه. من فقط میخوام به اینجا برسم که ما توی دهه 50 یک رویکرد دیگه‌ای رو داریم به علم که اصطلاحا بهش میگن رویکرد شبکه‌ای. رویکردی هستش که حالا یه جورایی میشه گفت با کوائن در واقع مطرح میشه. میگه که علوم مختلف هستن، این علوم همه با هم دیگه در ارتباطن، این ارتباطه نکته‌ای که وجود داره، ولی ما یه هسته اصطلاحاً سفت و سختی رو داریم که حالا ریاضیات هست، فیزیک هست، که اینها دارن بقیه علوم رو ساپورت میکنن از یک در واقع با یک دیدگاهی. و این جابجایی علوم هر کدوم از آزمایشایی که ما انجام میدیم یک سری فرضیات رو داره ابطال میکنه. این جابجایی ها موجب میشه که ارتباط بین اینها قوی بشه یا ضعیف بشه. این نگاه شبکه‌ای رو ما یه جورایی توی در واقع علوم میان رشته‌ای هم میبینیم. یعنی شبکه‌ای از علوم هستن، هر کدوم احیانا متدها و روش‌های خودشون رو دارن
و ارتباطات زیادی با هم دارن و احیانا به سوالات مشترک پاسخ. خب خیلی ممنون، فرصتمون رو به پایان هست. آیه دکتر کامرانی، ما ناچاریم جمع‌بندی کنیم، خیلی عذرخواهی میکنم که فرصت بیشتری نشد که با شما بیشتر صحبت کنیم. به عنوان جمع‌بندی، ما اولا تو این بس خیلی رفتیم به سمت مباحث فلسفی و ممکن این تصور پیش بیاد برای شنوندگان که در واقع علوم شناختی در واقع جنبه‌های فلسفی داره بیشتر. ضمن اینکه جمع‌بندی می‌فرمایید مباحثتون رو، بفرمایید که بقیه قسمت‌هایی که در واقع علوم شناختی داره و شاخه‌هایی که داره چه کار می‌کنن و آیا اونها هم در واقع تکمیل کننده این مباحث فلسفی هستن یا رابطه جور دیگری هست؟
خب من فکر می‌کنم با دو تا مثال اگه من بزنم هم جمع‌بندی بشه هم حالا کوتاه باشه و بتونم که به سوال شما پاسخ بدم. از مثال دکتر مرادی استفاده میکنم راجع به هویت که تبیین کردن که ایشون چه نسبتی بین هویت و حافظه به عنوان یکی از پروسس های ذهنی برقرار هست. خب افراد زیادی به صورت اکسپریمنتال تو این حوزه کار کردن، نسبت بین هویت و حافظه رو در آوردن. من میخوام برگردم به این که چقدر یک سوال وقتی درست طرح بشه اون وقت توی کاگنیتیو ساینس ما چه شکلی باید دنبال جواب اون سوال باشیم. خب الان دیگه این بحث اسمارت فون ها یک چیز خیلی شده داره
بله.
و در واقع ما الان هممون دیگه توی دنیای امروز تقریبا اون استفاده که از حافظه قبلا میکردیم و نمی کنیم. همه چیز رو میسپریم به موبایل. حالا سوالی که فلاسفه مطرح میکنن اتفاقا اینه که اگر اون نقشی رو که قبلا حافظه ایفا میکرد به عنوان در واقع یک ظرفی که رویدادهای ما توش سیو میشد و این هویت ما رو شکل میداد، حالا الان اینها این گوشی‌ها دارن این کارو میکنن. خب پس میتونی با همون استدلالی که اونجا میکردیم میگفتیم این هویت ما رو شکل میده، الان بگیم که این گوشی های موبایل هم حافظه ما هستن و هویت ما رو دارن میسازن. حالا وقتی این گوشی های موبایل اطلاعات ما همش توش هست و با هم داره شیر میشه، یه اتفاق خیلی بزرگتری داره میفته، انگار اینکه ذهن آدم ها دیگه در هم تنیده شده و به اشتراک گذاشته شده. سوالاتی که اینجا شکل میگیره اون سوالاتیه که حالا ما باید در واقع میتونه تبیین کنه که چرا این علوم شاخه‌های مختلف باید کنار هم بشینن تا بتونن به این سوال جواب بدن. سوال الان میتونه این باشه که هویت ما توی دنیای دیجیتالی امروز واقعا چیه؟ یعنی تعریف انسان توی دنیای دیجیتالی امروز چیه؟ برای پاسخ دادن به این سوال شما حتما نیاز دارین که رویکردهای سایکولوژیک روانشناسان و مثلا حافظه رو بدونی. شما نیاز داری که بدونی که اطلاعات اصلا چجوری توی شبکه شیر میشه. شما نیاز داری که بدونی اصلا نوروساینس مسئله چیه. همه اینها برای این کنار هم میشینن که به این سوال پاسخ بدن که حالا تو این مورد خاص این انسان توی دنیای شبکه‌ای امروز چه تعریفی داره و چه کاگنیتیو پروسس.
پس در واقع اگر بخوایم جمع‌بندی بکنیم مباحث شما و دوستان رو، یعنی ما علوم شناختی رو در دنیا ما به عنوان بشر معرفی کردیم که سوالهایی رو که مشترک بود بین رشته های مختلف راجع به این که فکر چیست و چگونه کار میکنه بتونیم از جنبه های مختلف پاسخ بدیم و علاوه بر اون سوالهای جدیدی هم مرتب مطرح میشه در دنیای جدید و به این دلیل ما باز هم نیاز داریم که از جنبه های مختلف در واقع دوباره به این سوالهای جدید هم پاسخ داده بشه و این علم مرتب به این شکل در واقع گسترش پیدا میکنه. خیلی ممنون آقای دکتر مرادی، برای جمع‌بندی در خدمت هست.
خواهش کنم. من نکته رو در ادامه صحبت های عبدی عرض کنم که ببینید وقتی صحبت از فلسفه میکنیم در علوم شناختی، در واقع فلسفه یا حالا تعابیر مختلفی مثل فلسفه ذهنی نه، به عنوان یکی از توانایی ها و قابلیت های ذهن انسانی مطرح میشه، به عنوان یه موضوع مورد مطالعه. وگرنه فلسفه روش خودشو داره، کار خودشم داره دنبال میکنه، قطعا هم همه میتونن استفاده کنن و بسیار هم میتونه کمک کننده باشه.
یعنی فلسفه مطالعه میشه.
بله، در واقع خود این که اصلا این ذهن، ببینید تو ما علوم شناختی میگیم هر چیزی که تولید و محصول ذهن قابل مطالعه است تو علوم شناختی. حالا یکیش هم میتونه فلسفه باشه.
یعنی مثلا سوال این هست که ذهن ما چگونه دقیقاً کارهای فلسفی چگون،
بله
انجام
دقیقاً
میده.
چون ما وقتی صحبت از فلسفه میکنیم، فلسفه روش خاص خودشو داره، موضوع خاص خودشو داره، کلی جهان رو بحث میکنه، روش خاص خودشو داره که روش استدلال هست، در حالی که ما تو علم وارد درک روابط میشیم، جزئی مسائل رو بررسی میکنیم با روش‌ها و متدهای کاملا تعریف شده. کما اینکه مثلا فرض کنید ما الان ادبیات شناختی هم بحثه،
درسته،
که یک کسی که به اصطلاح فرض کنید که حافظ میشه، این حافظ چگونه، چه مؤلفه‌ای کنار هم چیده میشه، حافظ شکل میگیره.
جنبه‌های زبان شناختی،
دقیقاً زبان شناختی، معنا شناختی و حتی میگم مثلا خود ادبیاتی که تولید میشه، خود اصلا فرض کنید که هنری به نام شعر به وجود میاد که حالا خودمون هم قابل بحث است. پس این یک وجه کار است. همینطور که گفتم ببینید هی داره اضافه میشه. از این طرف هم بله، ما وقتی که اشاره کردن با دنیا مواجه هستیم، به رالخره تأثیر میپذیریم. الان کارکرد حافظه مثل قدیم دیگه نیست، جور دیگری شده، در اینی که ما یاد گرفتیم فهمیدیم. امروز کتابی رو من میخوندم چند وقت پیش، 267 نوع مختلف حافظه ما داریم. ما اون چیزی که شاید تو ذهن به اصطلاح عام هست، دو نو سه نو بیشتر نیست، در حالی که هر کدوم اینها میتونه قابل بحث باشه و همین هستش علوم شناختی اومده این رو بحث کرده. در مورد سایر جنبه هم همین هستش که حالا چون فرصت نیست، لذا سوالات قدیم رو پاسخ کامل تر میده، سوالات جدید مطرح میشه و ضمن شناسایی و شناخت توانمندی های جدیدی که داره شکل میده، اینا کار علوم شناختی است.
خیلی ممنون از همه دوستان، تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز، تشکر میکنم که با برنامه ذهن‌آورد با ما همراه بودید. این برنامه مجموعه برنامه‌ای هست که به معرفی علوم شناختی و کاربردهای مختلفش میپردازه. امروز راجع به معرفی و تاریخچه رشته علوم شناختی صحبت کردیم که البته مباحث خیلی گسترده شد و نشون داد که در واقع در جلسات بعد باید به جنبه‌های متعددی در واقع ما نظر داشته باشیم. از اینکه با ما همراه بودید خیلی ممنونم و همه شما رو تا برنامه بعدی به خدای بزرگ می‌سپارم.